أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. شهادت جانگداز رئیس مذهب شیعه مولا و آقامون امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر مبارک ولی الله الاعظم امام زمان علیه السلام و مقام معظم رهبری و جمیع شیعیان و محبینشون تسلیت عرض میکنم. خداوند انشاءالله به عنایات بیکرانش با اون در دورنجه هایی که این ولی الهی و اولیاء الهی کشیدند با آمادگی ما تأجیل در فرج اولا امام زمان علیه السلام بفرماید. امام صادق علیه السلام در فرازه های گوناگونی از زندگی اجتماعی و سیاسی قرار داشتند. از ابتدای تولدشون معاصر با عده‌ای از ستمگران بنی امیه و بنی مروان تا یک برهه‌ای از زمان با ستمگران دیگری از بنی عباس که به عنوان خونخواهی از اهل بیت عصمت و طهارت و طرفداری از ایشان به پا خواستند و عده‌ای از مسلمانان با همین نیت از اونها طرفداری کردند. اما در باطن اون حسادت و دشمنی و کینه نسبت به این خاندان رو داشتند، تحمل نمی کردند توجه مردم و محبین این خاندان و مسلمانان حق طلب را که به این خاندان توجه دارند و ارتباط دارند. با همه فشارهایی که این اولیا داشتند اما به هر حال مورد توجه عموم مردم و حق طلبان بودند. لذا این امر بسیار برای ایشان سنگین بود، نمیتونستند تحمل بکنند، تا جایی که این آیه شریفه ائمه علیهم السلام به خودشون اون رو تطبیق دادن، که یکی از مصادیق مهم این آیهی که عرض میکنیم خودشون رو معرفی کردن: ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، لقد آتینا آل ابراهیم ملکاً عظیما. آیا مردم با این دسته از انسانها حسادت می‌ورزند به خاطر اون تفضلی که خدا به ایشان کردن؟ فرمودن این ناس ما هستیم. و یحسدونه، به هر حال اون کسانی که در مسیر حق و حقیقت نیستند، اینها این حسادتشون رو به انهای مختلف نسبت به ما ظهور دادند. خب ما تاریخ اسلام رو، تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو که ملاحظه بکنیم، ببینیم حالا این روایت صحیح باشه یا نه، به هر حال تجربه تاریخ نشون میده که مضمون این روایت واقعیت پیدا کرده. ما منا الا مقتول او مسموم، هیچ یک از ما اهل بیت نیستند مگر اینکه به هر حال مستقیما کشته شدند یا با سم کشته شدند. به هر حال خدای متعال این مسائل رو خب پیشبینی می کرده است به ما امت اسلامی که تحت لوای این پیامبر رحمت رفتیم، حال که اگر واقعا تحت تربیت این پیامبر میخواهید قرار بگیرید، باید مزد این رسالت رو بدید. این رسالت محتواش توجه خالصانه به خداست، توجه به انسانیت انسانه، دلسوزی واقعی از اون خلاصه جایگاه ماست که پیامبر عظیم و شأنش نسبت به همه انسانها بر حال دلسوزی داشت و بر او سخت میگذشت اون تفکرات یا اون رفتاری که اینها پشتوانه های انسانی و حقیقی نداره. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، بر او بر این پیامبر از میان خود شماست، اما سنگین تمام میشه بر او اون چیزی که شما رو ماها رو به زحمت میندازه. افکار واهی که هیچ پشتوانه واقعی نداره، اون تمایلات دنیایی که اینها به هر حال زود گذره و اون تمایلات واقعی انسان میمونه، اینها رو توجه میدن. حریصون علیکم، بر شما به هر حال حریص این پیامبر. بالمؤمنین رؤوفون رحیم، یک چنین جایگاه این پیامبر عظیم الشأن داره، اهل بیتش هم به همین صورت. فقط اون جایگاه رسالت و نبوت رو نداشتند، اما فرمودند همه خصوصیات کمالی و اون جنبه های هدایتی را ما اهل بیت علیهم السلام هم به هر حال داریم. اینها رو باید بهش معتقد بشیم. در یه دعاییست که حالا جای دیگه هم هست و روایات هم هست که آخر اعمال شب جمعه آمده که ما خودمون رو در ذمه خدا و ملائکه و انبیا و نبی اکرم و اهل بیت قرار میدیم، اولش اینه اصبحت فی ذمه الله، خیلی مضمون بلندیه. بعد آخرش اینطور میگیم و اشهد انهم فی علم الله و طاعته که محمد صلی الله علیه و آله. این گواهی رو میدم که در علم و تربیت و هدایت و طاعت مانند اون حضرت هست. لذا این اجر هم باید مناسب با مسئله رسالت باشه. این اجر الا علی الله، این اجر الا من یتخذ الی ربه سبیلا. اون کسی که میخواد به سوی خدا بره، برحال اجرش رو فقط در این امت فرمودن به محبت خاص با ذوی القربا خدای متعال معین کرده. مودت اون محبت خاصه که یک نوع ظهور پیدا میکنه در رفتار از زندگی غیر از محبته. رضا در محبت گاهی در روایات آیات مسئله تبعیت هم آمده، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بگو ای پیغمبر اگر ادعا میکنید که ما خدا رو دوست داریم، از من پیغمبر تبعیت بکنید. تبعیت از من همون تبعیت از خداست. من یطع الرسول فقط اطاع الله. این نشان دهنده محبته. اما مودت هر دو رو داره، هم اون رابطه جاذبه بین کسی که طالب کماله و کمال. این معنای محبت که در همه ابعاد وجود انسان این معنا نهفته شده، این جاذبه گزارده شده از جانب خدای متعال، منتها یک جاذبه محیط بر همه این جاذبه ها کشش به کمال حقیقی است در همه فعالیت های قوا، که این محبت الهیه. که محبت به خدا فرمودند فطریه، محبت به اولیاء خدا فطریه، چون خدا کمال مطلقه، اولیاء الهی مظهر کمال الهی هستند. رضا در روایت است که وقتی بچه رو میبینید داره گریه میکنه، یه وقت حال اذیت نشید، این به نوعی داره اظهار محبت به ولی الله میکنه، از دوری از ولی الله. در باطن این چنینه. البته ما واقعیتش رو درک نمی کنیم، اما ولی به هر حال این چنینه. منتها اینو باید ما ابرازش بدیم، ابرازش با اطاعته. و این خب انسان اینجا امتحان میشه دیگه، باید از اطاعت از هواهای نفسانی دست بکشیم، از اطاعت جلوه های دنیایی دست بکشیم، دنیامون رو با اون در حال دستورات حق توجیهش بکنیم، این خواسته هامون رو با آن، نه این که بذاریم کنار این خواسته ها هست. لذا از اون وقتی که انسان به سرحد بلوغ میرسه، امتحان الهی با تکلیف شروع میشه تا آخری که از این عالم بریم. اونجاها امتحانات مختلفه، الهاز درک، الهاز ظرفیت توان، اما به هر حال هیچ کدوم از ماها مجبور نیستیم نه به طرف بر حال هدایت بیاییم نه خدای نکرده به طرف زلالت. فرمود انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو برای همه انسان ها باز گذاردیم، هدایتشون میکنیم، که خب انسان یه هدایت باطنی داره مانند هدایت بقیه موجودات، یه هدایت ظاهری داره که این از ویژگی های انسانه، هدایت فطری و هدایت عقلی. انبیا آمدن با شکوفایی عقل اون هدایت فطری رو ظهورش بدن به سوی خدا. لذا باید توجه داشت، اجر رسالت رو دادن این نیاز به هر حال هم فعالیت علمیه که ما ببینیم این اجر چیه، هم فعالیت علمیه به این که ضد اجر رو بدونیم چیه، هم فعالیت علمیه به این که این اجر برای چیه. اینا همش جنبه های علمی داره، آگاهی داره. وقت این آگاهی ها که بر ما آمد، دیگه در وادی عمل قرار بگیریم. در همه صحنه ها انسان امتحان میشه، هم صحنه آگاهی که ما برای این عقلمون رو، ذهنمون رو کجا بندازیم، در کدوم آگاهی ها. خب اونایی که توه حال آگاهی های دینی قرار می گیرن، به هر مقدار این لطف خداست که شامل حال شده، این مقدمه است که بعدش هم دیگه این آگاهی ها رو ما در جای جای زندگی به کار ببندیم. خب امام صادق علیه السلام در یک برهه‌ای از زمان قرار داشتند که توفیقاتی نسبت به سایر ائمه علیهم السلام نصیبشون شد، درگیری که بین بنی مروان و بنی امیه اللهم اشغل الظالمین بالظالمین رخ داد، یه فرصتی شد که امام صادق علیه السلام به بساط تعلیم و تعلم که اون وظیفه اولیه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله است که داشتند در مدینه به صورت نوعی گسترده در مکه هم داشتند، اما خیلی ادامه پیدا نکرد. بعد از ذهلت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله متاسفانه این بساط تعلیم و تعلم معارف دین بسته شد، در خانه اهل بیت دیگه قرار بسته شد به صورت گسترده‌ای که می‌خواستن این گونه باشه. گاهگاهی بعضی ها می آمدن خدمت علی علیه السلام، خیلی کم خدمت امام حسن و امام حسین علیهم السلام. و در زمان امام سجاد علیه السلام که وضعیت خاصی بود، این غلبه بنی امیه در حال جامعه اسلامی رو فرا گرفته بود تا در حال یه مقداری از زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام. اما در این حال باز امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام محفوظ نبودند از ترکش این دشمنی ها. به هر حال اینها تاریخی است که اشاره بکنیم که هم فضائل این اولیا رو ما باید بشناسیم که در عرصه های مختلف دست از حال اون وظیفه الهیشون بر نداشتن. هر کس به هر مقدار که طالب بود به اونها برمی رسونن. بعضی ها اینقدر با از خفقانی بود با بهانه های خدمت امام صادق علیه السلام می رسن. مسئله می خواستن اما نمی تونستن. طرف می دید داره خیار می فروشه و حالا به من بده من با این خیار فروشی برم در خانه به بهانه خیار فروشی امام صادق علیه السلام مسئله هم بپرسم. به همین صورت می آمدن. خب نگاه کنید چقدر تحت فشار بودن و حضرت 4000 شاگرد در حال به صورت حالا مستقیم که بیان ماندگار بشن در مدینه یا شناور که بیان و برن و انواع مختلف. حالا ما قدر این نعمت ها رو باید بدونی. این کتاب ها فرمایشات نورانی با چه زحمت هایی نوشته شده، دست به دست شده، عجایب و غرایب در تاریخ آمده که همش معجزه است. بعضی از اصحاب خاص بودن، اونقدر نورانی، اونقدر پا بر جا در ولایت که نه از اصحاب خاص این اهل بیت شمردن. زراره محمد ابن مسلم همران اعین، حضرت نسبت به همران ابن اعین که یه خانواده برجسته همشون رو تقدیس میکنه. این آیه و السابقون اولئک المقربون رو تو روایات ما به گروه های مختلف تعبیر کردن. یکی از تعبیرات عده‌ای از این اصحاب خاص هستند که اینا سابقین هستند. مثل زراره محمد بن مسلم این بزرگوار. عده‌ای رو در بحث اعتقادات، عده‌ای رو در بحث فقه، عده‌ای رو در مباحث مختلف حضرت تربیت می‌کردند. به هر حال این یک وظیفه ما که با تحلیل زندگانی این اولیا معرفتمون، محبتمون نسبت به این اولیا زیاد بشه. دوم، دشمنیمون نسبت به دشمنان این اولیا اینم بر ما شکل بگیره، چون هم باید ما حالت تبری داشته باشیم هم تولی، هر دو باید با هم دیگه رشد کنه. ممکنه البته در بعضی از اوقات نشه به طور خاص این تبری رو اظهار کرد، اما اصلش رو ما باید داشته باشیم. خب نکته مهمتر این که خاصگاه این اولیا رو بدونیم چیه، خاصگاه دشمنانشون چیه، دنبال خاصگاه این اولیا و دوری از خاصگاه دشمنان باشه. این هم مسئله بعدشه که اون مقدمه این میشه و در مرحله بعد اینها رو به کار ببندیم که این به هر حال سخته. خب در این دقایق به ذهن رسید یکی از فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام رو عرض بکنیم که شاید انشاءالله توفیقی باشه این جلسه رو به ادامه فرمایشات حضرت به یکی از اصحاب خاصشون عرض بکنیم. مطالب خیلی ریشه‌ای که در بعضی از جلسات ما توفیق بوده اینو عرض کردیم، اما هر مقدار این مسائل مذاکره بشه باز نورانیت خودشو داره. انسان غافل میشه دیگه، فراموشکاریم دیگه، ما یادمون میره. تذکر به خاطر همین، فذکر ان نفعت الذکر. در حال امام صادق علیه السلام مواعظ بسیاری دارند، کوتاه کوتاه یه موعظه 6-7 صفحه‌ای دارن که خیلی عجیبه، که این رو ما هنوز به صورت اینطور نخوندیم، در بعضی از مجالس هر بحثشو کردیم. این سفارشات رو محبین اهل بیت علیهم السلام تدوین کرده بودن، تو سجاده شون داشته حضرت سفارش کرده بودن که ای مرور بکنن. خب مرورش هم به خاطر این موعظه است که حالا عرض میکنم. عبدالله ابن جندب یکی از اصحاب خاصه امام صادق علیه السلام که 2-3 نفر با هم دوست بودند، اینا با هم دیگه قرار میذارند که به هر حال اگر یک کدوم از ماها مردن، تا وقتی که به هر حال زنده هست نمازهای مرده رو بخونن برای اونا. بعد که یکی دیگه که مرد، این نمازهای 2 نفر رو علاوه بر نمازهای خودش. این چقدر اینا جلیل القدر بودن. عبدالله ابن جندب این چنینه، این نصیبه شده. هر حال اون وظایف دوتا برای رفیقش که تو ذهنم نیست، این تو تاریخ آمده، به عهده ایشون میفته. وقت امام صادق علیه السلام به چنین شخصیتی این خلاصه سفارشات رو میفرمایند، که این سفارشات در کتاب شریف تحف العقول آمده در ضمن فرمایشات امام صادق علیه السلام، که البته کتابای روایی دیگر هم آن را از تحف العقول نقل کردن. اولین سفارش رو عرض میکنم که خیلی مبتلا بهه، فقط یه اشاره ای میکنم که علت این سفارشات به این شخصیت ها هرچیه. چون یا کنی گاهی شخصیت که بزرگه ما خیال میکنیم که دیگه سفارش نمیخواد، نه، همه ما سفارش لازم داریم، بشنویم، بگیم، مذاکره بکنیم. گاهی جبرئیل می آمد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود اذنی، من رو موعظه بکن. خب با اون جلالت قدر، اما این خلاصه طلب موعظه رو دارد. این فرمایش اول خیلی مهمه که به نوعی علت این موعظه شدنها رو، دیدنها رو بیان میکنه. یا عبدالله ابن، یا عبدالله لقد نسب ابلیس حبائله فی دار الغرور. باید که حتما شیطان ریسماناشو در این دار غرور، خانه فریب، نصب کرده، کاشته. یعنی این دار، دار غرور دنیا در قرآن داره گاهی میفرد متاع، ابزاره. این دنیا با همه شونش متاع است نسبت به عالم آخرت. اون دار اگر درست استفاده بکنیم این ابزار خوبی، اگر درست استفاده نکنیم از مالش، از مقامش، از عنوانش و و و. این میشود متاع غرور که شخص فریبش خورده، تو فریبش قرار گرفته. خب ماهیت دنیا اینو داره، این برای همه است، منتها این ریسمان کجا گیر میکنه؟ جلسه گذشته بعضی نکات رو طبق فرمایش نبی اکرم صلی الله علیه و آله عرض کردیم، حالا اینجا دیگه یه نصیحته. چون این متاع غرور برای همه هست، شیطان هم از اینجا استفاده میکنه، منتها برای افراد خاص. فما یقصد فیها الا اولیاء. میفهمد شیطان جز اولیاء ما را قصد نداره، یعنی محبین اهل بیت. محبین اهل بیت چون در مکتب صراط مستقیم هستن. صراط مستقیم صراط بندگی خداست، بندگی خالصانه. شیطان هم در جلو این صراط مستقیم میسته. خودش گفت قسم یاد فبه عزتک، این یه قسم، قسم سنگینه، مردانه هم ایستاده پای این قسمش ایستاده. لا اخوینهم اجمعین، حتما حتما، این لام تأکید، نون تأکید ثقیله و فعل مضارع. لا اخوینهم فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه، حتما 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 من همه را اقوا میکنم. ثم لاقعدن لهم صراطک المستقیم، این اقوا رو این چنینه، سپس می نشینم در برابر صراط مستقیم تو که پهن کردی برای ما. از خودت شروع میشه، از خدا شروع میشه، به خدا ما رو میرسونه. وقتی این بین ببینیم چه کشش‌هایی، کشمکش‌هایی. اونایی که خود شیطان خلاصه استثناء کرده، اونا که هیچ، از دستش شیطان خارجن، مخلصین، پاک شده ها. که این البته خب یه عادیه بسیار مهمیه، بحثش خیلی سنگین و طولانیه. خلاصه‌اش این است که عده‌ای خودشون در بس در اختیار خدا گذاشتن، خدا هم اونا رو به هر حال نزد خودش قرار داده. خلاصه‌اش اینه. این البته نیاز به هم بحث داره، هم ریاضت خیلی مستمر و عمیق داره. اینا رو شیطان خودش استثنا میکنه که من در تیردست اینا نیستم. نه اینکه اقوا نکنه ها، میاد، منتها تیرش به هدف نمیخوره. چهار طرف گفته میاد، من بین ایدیه، از جلو رو، من خلفهم، از پشت، من ایمانهم و انشمون، ان طرف راست و چهار، چهار طرف، جلو، عقب، طرف راست. که نام یه بحثی داره این جهاد معناش چیه، که الان انشاءالله اگر مناسبیتی شد عرض میکنیم. عرض کردیم با توجه به بعضی زوایات از بالا هم گاهی یواشکی میاد. اون اونجاییست که انسان مشغول دعاست، دست به دعا دراز میکنه. تو روایت حضرت موسی علیه السلام داره دعا میکنه، یه جنی کنار نشسته و آدم خوبیه، میبینه شیطان داره میاد، چون شیطان هم از اجنه است، میشناسه، یه جلوی حضرت موسی علیه السلام، میگه با این بنده خدا دیگه چی کار داری؟ میگه همون کاری که با باباش داشتم. جلوگری ها، جلوگری کرد برای حضرت آدم علیه السلام. میگن الانسان حریصون علی مامونه، انسان حریصه بر اون چیزی که من میشه، یعنی خوبان من میکنن انسان رو، نفسم میره به طرفش. خدا که به حال خالق خوبانه من کرد، همه این مواهب رو استفاده بکن جز این خلاصه میوه رو، گندم رو. اون هم اومد جلوه‌گری کرد که بابا خدا به این گفته که تو باقی باشی، همیشگی باشی، بعد بخوری تا با همیشگی باشی تو اینجا. بگوین زدش جلوه‌گری به این صورت. همه رمز و رموزات هم بلده شید. خب از پایینم میاد گاهی تو سجده. سجده دیگه چیه؟ سجده محل خضوع به درگاه خداست. در حدیث معراج هست، کلام رو جمعش کردن، عمیق‌ترین مجلس بین بزرگترین بندگان و خدای متعال، نبی اکرم و خدای متعال، مطالب بسیار عمیقی رو خدای متعال تو اینجا آورده. در آخر اون حدیث شریف خدای متعال می‌فرماید که ای پیامبر ما، اگر کسی در دلش ذره ای از محبت دنیا که باعث جلوگیری از محبت ما باشه، من سجدشو بالا نمیبرم. سجده بالاترین محل خضوع و قرب انسانه، که حالا آیهشو نمیخونم، همه به سجده بیفتید. در یه سوره بعد از امر به سجده بحث قرب رو بیان میکنه. کدوم سوره است؟ سوره نجمه. این بیانگر این است که این سجده این گونه است، این خاصیت رو داره. اونتا تو همین جا هم میاد. چی فرمود؟ ترجمه بکنم و کلام رو جمع بکنم، البته ادامه داره. حضرت فرمود که حتما لقد نسبه، نسب کرده شیطان ریسمانهاش رو در دار غرور و جز اولیاء ما رو قصد نداره که به طرف اون ریسمانهاش بکشونه، منتها هر کسی رو به نابه خودش. من رو با این صحبت ها خوشم میاد که این صحبت ها رو بکنن، اول مستمع پیدا بکنن، چه جوری صحبت بکنم که بگیره و و الا ماشاءالله چیزایی که تو ماها میاد. و شنونده رو به همین صورت بریم فلان مجلس که بگیم آه ما رفتیم فلان مجلس. از یه های انتصابشون رو به بزرگان هی به رخ میکشن، بله دو روز رفته درس یه بزرگی، ما هم دیگه از شاگردان هستیم. بعد از رحلت این بزرگان دیگه کسی نیست که جلشو بگیره. و همین و همین طور به انهای مختلف. منتها انسان میتونه پی به این ریسمان ها ببره، دوا و کفی و موندن، دوا در خود ماست، مرض هم در خود ماست. و دا و کمنک، دا مرض از خود ما هاست، دوا هم در خود ما. خدا یک چنین اعجوبه ای رو آفریده، دا ازش غافل هستیم. در فراز دوم از این نصایح حضرت اون راه کلیدی رو بیان میکنن، اشاره میکنم انشاءالله این رو سر لوحه کار خودمون قرار بدیم. و اون محاسبه است، حساب بکنیم، حساب کشی بکنیم از خودمون. واقعا من تو مسیر حقیقت هستم یا نیستم، در مسیر این اولیا هستم یا نیستم. اینم کلیه، خیلی باید جزئی بشه. اینا رو با استمداد از امام صادق علیه السلام انشاءالله بشنویم و ازشون کمک بخواهیم. کمک میکنه حتما اگر واقعا اهلش باشیم، بخواهیم. فقط این خواستن خیلی مهمه، خواستن دروغی هم نباشه، اشتهای کاذب هم نباشه. از یا میرن تا جایی که طرف به منفعتش حرف بزنه. نزد بزرگانم میرن این چنینه، خدا رحمت کنه آیت الله عظمای بهجت رضوان الله علیه، بعد از سفارش امام که به مجلس خبرگان فرمود شما برید خدمت آیت الله عظمای بهجت نصایح ایشان را، مجتهدین بودن، عده‌شون از مراجع فعلی و قبلی. من ناچیز تو همون درگاه میشستم، تو مجلس ایشون میدیدم این بزرگواران میان منزل ایشون، هنوز مجلس ایشون به مسجد نیفتاده بود. ولی یکی از بزرگواران از ایشون یه تقاضایی کرد، آقا پارسال ما آمدیم تولد امام حسین علیه السلام، شما این نصایحی فرمودید. من و آقای بهجت هم نوعا رمزی حرف میزد، ما هم نمیفهمیدیم، حالا شما نمیفهمید. فرمود بله، بعضی ها میرن سراغ بعضی ها اینطور میخوان که اون چیزی که ما میخوام به ما بگو. واقعش اینطوریه، اون آقا مجتهد بودا، هیچی هم نفرمود، همش هم فرمودا، همه حرف همینه که ما باید پیاده بشیم در محضر این بزرگواران تا استفاده بکنیم. خداوند انشاءالله به حق اولیاش همه ما رو دستگیری بفرماید از این قفلت‌های طولانی و عمیق، ما رو بیدار بفرماید. آخرین نصیحتی که امام صادق علیه السلام فرمود به خیشاوندانش اینه، فرمود خیلی عجیبه، فرمود خیشاوندان ما رو جمع بکنید. این رو فرمود، ولایت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نمیرسه. نمیفهمد نماز نخونه، نماز رو سبک بشماره، معلوم میشه نماز حال عمود دینه واقعا، و سبک شمردن افرادم مختلفه. ما طلبه ها به گونه ای، گاهی بعضی حرکات کاسبه ها بر ما حجت، قبل از نماز جماعت اونها حاضر میشن، ما تازه بریم میخواییم وضو بگیریم یا از خواب بلند میشیم یا از صحبت میکنیم و و همینطور. این واقعا نگران کننده است. من در مواقع مختلف گفتم، نه تو اینجا، در جاهای دیگم متاسفانه گاهی جلساتی تشکیل میشه، همه اهل علم وقت سر زور تعطیل میشه، همه میرن یه دفعه از مسجد هم اونجا. قول بنده البته از این سبود شمارا هستم، اما انشاءالله خدای متعال به حق امام سجاد، امام صادق علیه السلام به ما رحم بفرماید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا مولانا أيها الصادق يا ابن رسول الله. چقدر زجر کشیدند، منصور ملعون بارها حضرت میخواست به شهادت برسانه، در یک سفارشی که نیمه شب حضرت رو آوردن در کاخ خبیثش، چند مرتبه شمشیر رو کشید اما موفق نشد. دستور داد ایادیش خانه حضرت رو به آتش بکشن. تو این مدینه چند مرتبه خانه این اولیا به آتش کشیده شد. راوی میگه فرداش رفتم به دیدن حضرت، دیدم ناراحت. آقا الحمدلله شما سالم ماندید، خانوادتون ناراحتیتون مال جیه؟ فرمود به یاد عزیزان کربلا افتاده. بقیه که خیمه ها رو آتش زدن به سفارش امام سجاد علیه السلام فرار کردن. دامن بعضی از این دخترها هم آتش گرفته بود. سراغ نجف رو میگره.